چرا قدرت ها هر زمانی که خودشون رو در خطر و تزلزل میبینن خودشون رو مجبور میبینن که به مصدقی ها در ممیزین مستمسک بشن؟ چرا قدرت ها هر زمانی که خود رو در قدرت و ثبات میبینن خودشون رو مجبور میبینن که اول از همه و بیشتر از همه به مصدقی ها حمله بکنن و اونا رو تخریب کنن؟ امروز 14 اسفند ماه 1402 هستش که برابر با 4 ماه مارچ 2024 میلادی، امروز دوشنبه است. 14 اسفند سار روز پرواز مصدق از کالبد خاکیش هست در 14 اسفند ماه 1345. چه همزمانی جالبی پیدا کرده سال مرگ مصدق با پیروزی مردم در جنبش خودجوش فراگیر فعال تحریم انتخابات. یک مسئله ای رو که بایستی که از خودم بپرسم، از خودمون بپرسیم، جایگاهی که مصدق پیدا کرده بود که در ایران، در منطقه و در دنیا علارغم تخریب‌ها، سانسورها، ترور شخصیت نتونستن اون رو مخدوش بکنن، چه در زمان پهلوی، ولایت مطلقه پهلوی، هرچه کرد، هرچه تونست کرد که مصدق رو سانسور بکنه و در خودسانسوری رو اعمال بکنه یا تحمیل بکنه به مردم که در مورد مصدق بر خودشون اعمال بکنن. و در منطقه و در دنیا هم همینجور. ولی علارغم تمام تخریب ها و ترور شخصیت ها موفق نشدن که مصدق رو از ذهن مردم به عنوان یک الگو پاک بکنن. چرا؟ یکی از مطالب مهمی که در مورد هر الگویی بایستی که راجبش صحبت بکنیم، داریم راجب انسان‌ها صحبت میکنیم. آقای نلسون مندلا رو به مناسبتی یک مطالبی رو راجبش مطالعه کردم و مورد یک گفتگو خیلی خوبی شد با یکی از هموطنان. ولی آیا مندلا هیچ اشتباهی در زندگیش نکرد؟ در مورد همطور مصدق هم همینجور. اون یک آدم معمولی بود که مثل هر آدم دیگه‌ای کارهای خیلی خوبی کرد و کارهایی هم بعضی وقتا کرد که مشخص بود که خودش ممکن بود که وقتی که به اصطلاح نگاه میکنه خودشو انتقاد بکنه. ولی در مجموع وقتی که نگاه بکنیم، علارغم تمام تلاش هایی که قدرت ها کردن که از اون نکات منفی از یک کاهی کوهی بسازن، هیچ موفق نشدن که چهره مصدق رو مخدوش بکنن. شاید در رژیم ولایت مطلقه فقیه بیشتر از رژیم ولایت مطلقه پهلوی سعی کردن مصدق رو تخریب کنن. خب حالا چرا؟ آنچه که مصدق رو بارز کرد سیاست موازنه منفیش بود. سیاست موازنه منفی به این معنی که وارد تضاد و تقابل قوا، وارد موازنه قوا نشدن. یعنی در اون موقع که باید یا روسوفیل باشی یا انگلوفیل باشی که بعداً آمریکوفیل هم بهش اضافه شد، هوادار امریکا، هوادار بریتانیا یا هوادار روسیه شوروی، و بسیاری از سرسپردگان دستگاه حکومتی یا به این ور یا به اون ور سر تعظیم فرو می آوردن و چاره‌ای غیر از اون رو نمی دیدن، مرحوم مصدق نپذیرفت که نه به این ور باج بده نه به اون ور باج بده، نه به انگلیسا باج بده، نه به روسا باج بده. سیاست موازنه منفی، سیاستی که قدرت‌های خارجی برآیندشون در مرزهای کشور به صفر میل میکنه. سیاست موازنه منفی به معنی دیوار چین 100 برابر بلندترش رو دور ایران کشیدن نیست. سیاست موازنه منفی در عرصه خارجی به این معنی است که نه سلطه گری رو بپذیری، نه سلطه بری رو انجام دهی. یعنی اگر که کشورهای بزرگ قدرت‌ها در منطقه و در دوردست‌ها مثل امریکا، مثل انگلیس بخوان بر کشور ما حاکم بشن، در ساختن سرنوشتش دخالت بکنن، نپذیری. نفتشو آنچه که قبل از به اصطلاح ملی شدن نفت اون پایین بریتانیا گرفته بودن، از اون بر شوروی میمند میگفت جنوب کشور دست انگلیس هست، شمال هم بسته که این چیزها رو به من بدی. معروف ازش که گفته میشه که این اومده یه دست من قطع کرده، تو داری میگی که این یکی دستت هم قطع کن بده به من؟ نه، نمی کنم همچی چیزی. اون دستی هم که قطع شده با این دستی که هنوز وصله رو میگیرم سعی میکنم پیوند بزنم بذارم سر جاش. خب این سیاست، حالا یه مثالش زدم دیگه در این فرصت کمی که امروز در خدمت شما داریم، این سیاست هست که قدرت‌ها هر زمانی که خودشون رو در خطر و تزلزل می‌بینن خودشون رو مجبور می‌بینن، نه اینکه از سر هوا و هوس، خودشو مجبور می‌بینه، ناچار می‌بینه که بره سراغ مصدقی‌ها. برای جوان‌های عزیز هموطنم یادآوری می‌کنم که در ماه‌های آخر انقلاب علی‌رغم اینی که یک سال و چند ماه در خرداد 1356 سه تا از مصدقی‌ها نامه نوشتند به پهلوی که آقا نکن، مملکت در خطر، میپاشه از هم تا دیر نشده یک کاری انجام بده. اون موقع هنوز حالیش نشده بود، هنوز احساس تزلزل نمی‌کرد، ولی در چندین ماه آخر قبل از انقلاب افتاده بود به دست به دامن شده بود به مصدقی ها، با هر کی دیگه اون وقت مراجعه میکرد نمیپذیرفت. یک کسی پذیرفت که متاسفانه موازنه باورش در موازنه ها بیشتر به سمت موازنه مثبت میل میکرد تا به موازنه منفی. در آنچه که در سیاست داخلی مربوط میشد در رابطه با شاه، در آنچه که در سیاست خارجی مربوط میشد، در آنچه که به اصطلاح در تعامل کردن با کارتر با امریکا، علی‌رغم اینه که تمام تلاشش رو تا اون لحظه آخر کارتر کرد که بختیار رو سر کار نگه داره، به خاطر اینه که پایگاه مردمی نداشت نتونست این کار رو بکنه. و حتی اون جنرال هایی را که فرستاده بودش توی ایران که به اتفاق جنرال های ایران کودتا بکنن علیه انقلاب و حالا بختیارم نشد، یک رژیم عرشوت که نظامی وابسته به امریکا مطابق میل خودشون رو بیارن سر کار و اوجش این تمایل به کودتا در 21 بهمن‌ماه 1357 بود، در روز بعدش شکست خورد که در این جلسات و مناسبت‌های دیگه در خدمت شما عزیزان اینها رو به بحث گذاشتیم. خب حالا این از ولایت مطلقه پهلوی و موقعی که خودش رو مجبور دید دست به دامن مصدقی ها بشه. خب حالا رژیم بعدی چی؟ در ابتدای انقلاب آیا اصلا جرأت میکرد آقای خمینی که به غیر از مصدقی ها رو بیاره روی کار؟ جرأت نمیکرد. با اون حرفایی که خود رو مجبور دید در فرانسه از زبان جاری بکنه و در واقع تعهدی بکنه در مقابل عرضم به خدمت شما افکار عمومی دنیا به خصوص مردم ایران، نمیتونست به غیر از مصدقی ها رو در اون دولت موقت نیاره، نمیتونه، چاره‌ای نداشت. حالا یک نمونه بارز دیگه‌اش که چرا این کار رو مجبور شد بکنه و اونه که در قبل از اون هم سر کار بود، پهلوی هم همینجور، در رأی‌گیری خرداد 1300، در رأی‌گیری بعد از عرضم به خدمت شما انقلاب برای ریاست جمهوری شد. آن کسانی که مصدقی بودن بیش از 90% آرا رو آوردن، 90 و چند درصد، 95% شاید. یک جایگاهی داشت مصدق در افکار عمومی. امروز سال روزشه، روحش شاد از دید من یک کمی پسیو و منفعله. بشینیم بگیم خب خدا رحمتش کنه و روحش شاد. ولی آنچه که فعال، پسیو نیست، منفعل نیست، اینه که خب این جایگاهی که مصدق داشت، بهتر بگم این جایگاهی که مصدق برای خود ساخت که باز پسیو نباشه، منفعل نباشه، جایگاهی که مصدق با عمل کردش، با پندارش، با کردارش، با گفتارش، با نوشتارش ثابت کرد طی چندین دهه در مکانها و زمانهای متفاوت، یک جایگاهی برای او درست کرد که ما چه کار بکنیم که به جایی که بگیم روحش شاد، چه کار بکنیم که روحش شاد بشود. این میشه فعال، این میشه خودداری از کمترین انفعال. به جایی که بگیم روحش شاد، چرا نگیم چه کار بکنم که روحش شاد بشود، با توجه به اینکه جایگاهی رو که برای خودش ساخته بود رو موفق شده بود بسازه، که یک الگو شده بود در ایران، در منطقه و در دنیا. خب این حالا این تصویری که مصدق در وجدان عمومی همگانی مردم مصور کرده آخه چیه که قدرت‌ها مجبورن این کارو بکنن؟ این تصویری که از خود مصور کرده مصدق با عمل کرده خود، با پندار و کردار و گفتار و نوشتار خود طی دهه‌ها چی بوده که در مقابل اون قدرت‌ها نتونستن یه بدیل وابسته بسازن، مثل یه سد سدیدی جلوشون ایستاده در زمان حیات و ممادش. الان هم زنده است مصدق، پیش ماست، زنده است، جوانه، حی، حاضره، فعاله، لبخند میزنه به نتیجه انتخابات که در واقع یک رفراندومی بود در راه و روش و منش مصدق. به اون برمیگردم. خب حالا مصدق که به صورت فیزیکی اینجا نیستش که ما بپرسیم ازش، اون روحش اینجاست و میبینه که چه اتفاقاتی افتاد و اون چیزی که از خودش باقی گذاشت داره هنوز عمل میکنه، یعنی اون چارچوب زمان و چارچوب کالبد خاکی رو هم در نوردیده، الان پیش ماست. خب حالا من از خودم میپرسم، الان روز شنبه 11 اسفند، من از خودم میپرسم که اگر مصدق جای من بود چی کار میکرد؟ به عنوان یک وجدان عمومی همگانی یک چنین سوالی مردم ایران از خودشون کردن که نتیجه رفراندومون شد، بدون اینکه حتی اسمی از مصدق بیاد. ببینید این وجدانی که در جامعه به صورت عمومی در افراد و به صورت همگانی در ملت از خودش یک عملکرد عمومی رو بروز میده، در بحث وجدان ها قبلا تکرار کردیم چندین بار، اصلا لازم نیست اسمی بیاریم از فاطمی، از مصدق. اصلا لازم نیستش که بگه که من چون مصدق چطور و چطور و چطور الان نمیرم رأی بدم، در جنبش خودجوش فعال تحریم خیابان ها شرکت میکنم، نه تنها تحریم حوزه های رأی، بعضی از شهرها میگفتن تو خیابونا پرنده پر نمیزد. چجور این حرف، این ایده بعد از 57 سال که از فوتش میگذره تونسته ادامه پیدا کنه؟ برای اینکه بازتابی داره از آنچه که در ذات انسان هست و اون چیزی جز حقوق نیست، حق استقلال، حق آزادی، پشت کردن به قدرت، روی کردن به ملت. در یک کلام ترجمه موازنه منفی میشه همین، پشت به قدرت، روی به ملت. اونایی که اومدن تو خیابون در همین جنبش مهسا از سال از شهریور 1401 چنین شعارهایی رو دادن تو خیابون، اصلا اسم مصدق اومد در به اصطلاح جوار همین شعاری که عرض کردم، ولی اون از مصدق و مصدقی ها نشأت گرفته، شکوفه هاش اون موقع زده شده به درخت کهن فرهنگ ایران و همینجور هی داره شکوفاتر و شکوفاتر میشه و بارورتر و بارورتر میشه. خب حالا اینی که من از خودم بپرسم در هر کدوم از امورات زندگی معمولیم، من چه بکنم در این تصمیمی که میخوام امروز بگیرم که اگر مصدق در جلد من حلول میکرد و اگر که در جسم من بود مصدق نمیکرد؟ از جمله از توش در میاد تحریم انتخابات. خب حالا اون تحریم یه سلب بود، حالا ایجابش چیه؟ یه رفراندومی بود، یه نه بزرگی بود. هیچ چاره‌ای نداشت رژیم که این رفراندوم رو نکنه. خیلی دلش می‌خواست نکنه. یه دقیقه فکر کنید در خودشون، برای خودتون یه دقیقه فکر بکنید که اون آقا اون بالا نشسته، خامنه‌ای، امت دیگه، امت. ما ملت هم نیستیم که، امتیم. بگه که اینا برن توی مجلس خبرگان، اینا برن تو مجلس شورا. اصلا مجلس می‌خوام چه کنیم؟ اصلا تعطیل؟ هر چی من میگم، بر جان و مال و ناموس مردم من دستیت دارم. اینطور همچی توهمی داره دیگه. همه ازش روی برگردوندن. حتی نزدیکترین کسانی که در انتخابات اخیر این همه گریبان می‌دریدن واسه اینی که مردم رو بکشن برای انتخابات، برای اینی که خودشون رو زندان بکنن در زندان خود ساخته بد و بدتر، اونها هم آچمز موندن، ساکت شدن، یا حتی از توی زندان‌ها مردم رو دعوت کردن به تحریم. خب حالا رفراندوم کردیم، جوابش ثابت شد، بیشترین سانسورها، بیشترین خودسانسوری‌ها جواب نداده که اینو بخوان مخفی بکنن. خب حالا باید چیکار کرد؟ آقای مصدق اگر جای ما بود چیکار می‌کرد؟ آیا در انتخاب روزمره برای هر کاری، در عملکرد روزمرمون، اون چه جور میاندیشید؟ پندار یک موازنه، یک باورمند به موازنه منفی چطور میشد؟ در عملکرد ما در جنبش 1401 تا حالا بعضی از ایرانی ها متاسفانه موازنهشون منفی نبود، روی داشتن به قدرت خارجی و باعث شد که سکته بیفته در اون روندی که اون منحنی شتابگیری که داشت میرفت به سقوط فیزیکی این رژیم بیانجامه. خب اونا نپرسیدن از خودشون که اگر مصدق جای من بود میرفت وکالت بده، میرفت توییت بزنه، میرفت بگه که به اصطلاح منشور مهسا در دانشگاه جورج واشنگتن تو امریکا، یا نه میگفت روی به مردم، روی به ملت. الان هم همینجور. الان خوشبختانه با ایستادگی، با استقامت در موازنه منفی و با تمرین بوده که اون رانت رسانه‌ای بی سر و ته میلیونی که آدم واقعا مغزش سود میگیره که آخه چطور میتونه دستگاه سیاسی امریکا اینقدر بی تدبیر و اینقدر کند ذهن باشه که یک کسی رو که واقعا یک ابوالکنجک خودش از خودش یک ابوالکنجک ساخته رو اینو بخواد بکنن آلترناتیو، آخه واسه مردم ایران، هیچ ملتی هم نه، واسه مردم ایران آخه، که سه تا انقلاب بزرگ و چندین انقلاب کوچکتر کرده ظرف بیش از یک قرن گذشته، نهادینه است این چیزها در فرهنگ ایرانی. اون چطور نمیفهمه اینو؟ نمیفهمه، به همون دلیل نمیفهمه که الان هنوز طرف نتانیاهو رو گرفته. مردم اسرائیل هی دارن بیشتر و بیشتر علیه نتانیاهو میشن. این آقا الا و للا هنوز پشتیبانی میکنه از نتانیاهو، آقای بایدن و شرکا. خب همین بی تدبیری، همین کج‌فهمی، همین کور و کر شدن به علت قدرت هست که اون آقای پهلوی رو بادش کردن به اون ترتیب که اون حباب همچین ترکید که تا خدا میدونه که چند سال دیگه مردم به شرطی که یادشون بمونه در این حافظه تاریخی، در وجدان تاریخیشون و وجدان اخلاقیشون غنا پیدا بکنه، دوباره سراغ یک بدیل وابسته دیگه ای نخواهند رفت. در مورد چه باید کردها، هر کسی، هر فردی و هر مجموعه از افراد به صورت گروه های کوچیک، هسته های مردم سالار کوچیک، مردم سالار که میگم نه اینکه هسته هایی که ببینن که کیو بکشیم، کیو بزنیم، کیو به دار بزنیم، کدوم درخت، کدوم تیر چراغ برق مال کدوم آخونده، نه، اون حقوق مداری نیست، اون تجاوز به حقوقه، اون از جنس این رژیم شدنه، اون از جنس ساواک شدنه، از جنس پهلوی شدنه. هسته های مردم سالار، هر هسته‌ای بر اساس سنش، بر اساس سلیقه‌اش، بر اساس تخصصش میتونه در کوتاه‌تر کردن این زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم فعال بشه و مؤثر، فعالیت مؤثر. اگر هستن هموطنانی که توی مثلا صدا و سیما دستگاه پروپاگاندا و تبلیغات این رژیم هستن، اونها میتونن یه هسته های امنی رو، حالا چه فردی چه به اصطلاح گروه های کوچیکی که به هم دیگه اعتماد داشته باشن، بسازن و آرشیف ها و اخبار سانسور شده رو طی این دهه ها به بیرون درز بدن واسه آگاهی مردم. حق اطلاع رسانی و حق اطلاع یابی، این میشه یک فعالیت حقوقی. منظورم از هسته های حقوق مدار چیز به اصطلاح سخت عجیب و غریبی اصلا نیست، همینجور چیز هاست. در سایر پرسنل کشوری چجور بشه به صورت فردی، چجور بشه به صورت جمعی، در هسته ها، هسته های حقوق مدار، اون نافرمانی مدنی رو که شکوفا شد در 11 اسفند ماه 1402 با تحریم خیابان ها، با تحریم حوزه های رای گیری، حالا یه عده‌ام یکمی کمتر با رأی باطله توی صندوق ها انداختن، چجور میشه این موازنه، این مقاومت مدنی رو با خشونت زدایی در قدم های بعدی، در امکانات بعدی بشه اون رو در جامعه راه انداخت و ازش استفاده کرد واسه کوتاه‌تر کردن سقوط، زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم. جنبش مهسا، جنبش شهریور 1401، از کشته شدن، از قتل دولتی یک نفر، یک عزیز ما شروع شد. هیچ چیز قابل پیش بینی نبود، هیچ چیزی نبود که نه مردم بتونن پیش بینی بکنن، نه رژیم بتونه پیش بینی بکنه. خب انتخابات سال 1388، اون جنبش بسیار بزرگی رو که شاهدش بودیم، اونم پیش بینی نمی کرد کسی. اون آقا نشسته بود اون بالا، مردم که حق رأی ندارن، که عوام کل انعام، این ما هر کی رو بخوام از تو صندوق میکشم بیرون. اصلا فکر نمیکرد به اونجا بکشه کشید که میلیون میلیون به قول خودشون اومدن تو خیابونها. خب در مورد نقدهای وارده به جنبش 88، 96، 98 و 1401 با همدیگه صحبت کردیم، اونا رو تکرار نمی کنم الان. همش به این برمیگرده که چرا منجر به سقوط فیزیکی رژیم نشد. این چرا جواب همش به این برمیگرده که موازنه ما به اندازه کافی منفی نبود، یا موازنه یک حد اقل لازمی از ما مردم منفی نبود که بتونه به صورت حقوقی، به صورت خشونت زدا این جنبش هایی که عرض کردم رو روی نکنه به قدرت داخلی در سال 88، روی نکنه به قدرت خارجی در سال 1401، و نتیجه شو دیدیم. خب حالا اینا درس دیگه، درس تجربه است. اینها رو میتونیم استفاده بکنیم به صورت فردی، به صورت جمعی در جمع‌های کوچک، هسته های حقوق مدار، با دوستی، با مهر، با خشونت زدایی، با احقاق حق اطلاع یابی و احقاق حق اطلاع رسانی و احقاق حق استقلال و احقاق حق آزادی. اصلا خود راه بگویدد که چون باید رفت. گر مرد رهی میان خون باید رفت، و از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. اینه که بشینی، اینه که بشینم، خیلی بد وضعیت، خدا کنه که یه جوری بشه بهتر بشه، خیلی بد شده، خطرناکه، نه اون درست نمیشه. پامو باید بذارم تو این قضیه، قدم اول که بذارم خودش قدم دوم رو به هم نشون میده. تا حالاش اینجوری بوده، تا حالاش اینجوری بوده و پیش رفتیم. جنبش 1188 موفق بود به اندازه خودش، ناموفق بود واسه سقوط فیزیکی رژیم، ولی یک درس تجربه بود. 96 همینجور، 1198 همینجور، 1401 همینجور. شکست نبود، موفق بود، موفقیت بود. ولی یک اشکالاتی هم داشت. بعضی از قدم‌هایی که برداشتیم رو در جهت حقوق مداری نبود. علت اینه که اینا هنوز به قول معروف سر کار هستن، جز این نیست. در سالگرد فوت مصدق 57 سال پیش، همزمانیش با پیروزی مردم ایران، جای تبریک داره برای حضور یک کسی مثل مصدق در میان ما. بغل دست هممون نشسته. برای حضور یک کسی مثل مصدق با لبخند نگاه میکنه به نتیجه رفراندوم، موفقیت چشمگیر مردم ایران. مبارزه برای استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری جز این چیزها نیست. خشونت زدایی، احقاق حقوق، خیلی کار ساده‌ایه. قدرت‌ها به دروغ به ما میگن که کار مشکلیه. بسیار کار ساده‌ای است. هرگاه یک حداقل لازمی از ما مردم بالاخره به خودمون باور داشته باشیم و آنچه خود داشته رو ز بیگانه تمنا نکنیم و با اعتماد به نفس فردی و با اعتماد به نفس جمعی در هسته های حقوق مدار بتونیم مشارکت، این لذت مشارکت در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر رو به خودمون ارزانی کنیم. این کاری نیستش که هیچ کس دیگه‌ای برای ما بکنه. این کاری هستش که ما خودمون برای خودمون باید بکنیم. کشورمون رو ما می‌سازیم. از کره مریخ نمیارن، به شرطی که به خودمون باور داشته باشیم، به شرطی که بتونیم اختلافات، تقابل‌های کاهنده رو بذاریم کنار و حقوق رو بذاریم وسط واسه همکاری‌ها. یعنی در واقع اگر که قسمت اول رو فراموش کنید، قسمت دوم رو تکرار میکنم، اگر که حقوق رو بذاریم وسط واسه همکاری ها، اون تقابل های کاهنده که میبینیم بین افراد، میبینیم بین تشکیلات و احزاب مختلف، خود به خود از بین میره، خود به خود از بین میره. هیچ لازم نیستش که آدم کار عجیب غریبی انجام بده. فقط به کارسازی این باید باور داشته باشیم. فقط بایستی که به یاد خودمون بیاریم که چقدر در برهه‌های مختلف که به خود رجوع کردیم، آنچه خود داشت روز بیگانه تمنا نکردیم، چه موفقیت‌های چشمگیری داشتیم. باز هم تبریک میگم به پیروزی مردم ایران در این رفراندوم و باز تبریک میگم به حضور دکتر محمد مصدق در بین ما با موازنه منفی بعد از حتی 57 سال از فوتش. از توجهتون بسیار ممنونم.